صفحه 163 در ادامه راه‌های اثبات معاصرت رسیدیم به مورد سوم که اسمشو میذاریم راه برهان خلف. راه برهان خلف دیم اگر این سیره در زمان معصوم نبوده باشد نتایج و لوازمی داره که اون نتایج رو وقتی ثابت بکنیم نتایج نادرستیه و نمیتونست اینجوری باشه، معلوم میشه فرض اولمون فرض نادرستی بوده، یعنی این سیره در زمان معصوم همچنین که الان شاهدیم بوده است. این میشه همان معاصرت و مورد تایید شارع بودن. الثالث ان یکون لعدم قیام سیرته لازمون یعلم و بنتفائهی وجدانن. این خود این خط نحوه استدلال های برهان خلف اینجوریه، ان یکون لعدم قیام سیره، ما میخوایم ثابت کنیم که در زمان معصوم هم همین سیره وجود داشته است. بعد میایم فرضمون رو برعکس میکنیم، میگیم فرض کنیم که این سیره در زمان معصوم نبوده باشد، یعنی عدم قیام این سیره در زمان معصوم، اگر بوده سیره دیگری در زمان معصوم علیه السلام بوده چه نتایجی و چه اتفاقاتی باید افتاده باشد، مثلا اینجوری اینجوری این نتایج. و وقتی میبینیم این نتایج نبوده است، معلوم میشه که بعد اون فرض اولمون فرض نادرسته. مثلا فرض کنید حالا یک کارگاهی یه کسی میخواد یه پرونده رو بررسی بکنه، مثلا میگه که به فرض اگر در فلان ساعت این شخص وارد خونه شده بود، باید مثلا در خونه باز میشد، باید چراغ خونه روشن میشد، باید مثلا یه نشانه می بود، و وقتی میبینیم در باز نشده، در اون ساعت چراغ روشن نشده، پس معلوم میشه کسی وارد خونه نشد. اینو میگن راه برهان خلف. یعنی شما فرض برعکس رو میگیری، وقتی نتایجش رو رد میکنی معلوم میشه اون فرضت هم فرض نادرستی بوده و فرض صحیحی که در اول دنبالش هستی اون ثابت میشه. اینجا میگیم اگر که مثلا این سیره در زمان معصومین نبوده چه اتفاقاتی میافتاده، و وقتی اون اتفاقات باطل بطلانش ثابت شد، فرض اولمون اصلاح میشه و اثبات میشه. ان یکون لعدم قیام سیره لازمان، لازمه های رو براش دنبال کنیم که یعنم و بنتفاعه، که میدانیم اون لازمه ها لازمه های منتفی و نادرستی هستن. وجدانن بطلان اون لازمه ها رو وقتی ثابت بکنیم، در نتیجه اون ملزومش هم که فرض برعکس ما هست معلوم میشه که باطل بوده، در نتیجه فرض صحیحمون منفی در منفی معلوم میشه همون فرض اولمون فرض درستی باید بوده باشه. کما لو اردنا، مثلا تو همین بحث مسح کشیدن به انگشتان یا تمام کف دست، کما لو اردنا اثبات کفایت مسح رجلین فی الوضوء به بعض الکف، مثلا میخوایم همچین سیره رو اثبات بکنیم که بگیم در هنگام مسح پاها در وضوء کافی است که با بخشی از کف دست با انگشتا مثلا مسح بکشیم کافیه، و عدم لزوم المسح به تمامها، همین سیره که این بالا نوشتیم، که دنبال این هستیم که ثابت بکنیم لازم نیست مسح پا با تمام کف دست باشه. خب چجوری اثبات میکنیم از این را؟ فنقولو لو کانت السیره فی عهد المعصوم علیه السلام منعقدتا علی ذلک، در فرض اول میگیم اگر سیره در زمان معصوم همین بوده باشه، یعنی در زمان معصوم هم با انگشت مسح میکشیدن، فلا حاجت الا ان یسأل زرارته او غیره من الاصحاب الامام علیه السلام ان حکم المسئله. اگر در زمان معصومین هم مردم همین با انگشت مسح میکشیدن و کل کف دست رو پا نمیذاشتن، منعقد بر همین انگشت بوده مسح کشیدن پا، فلا حاجته، پس نیازی نبوده که بخوان زراره و اصحاب هی از ائمه علیهم السلام سوال بکنن که ابن رسول الله ما چجوری باید مسح بکشیم، مردم همه دارن با انگشت مسح میکشن، آیا واقعا این کار درستی از کار درستی نیست؟ نه، از نفس و سیرت المذکوره دلیل علی عدم وجوب المسح به تمام الکف، همین که مردم چی متشرع همشون با انگشت دست میکشیدن نشون میده که لازم نیست با تمام کف دستشون مسح بکشن. خب این تیکه رو اگر حذفم میکردم طوری نبود، شما از این لوکانت سیره تا اینجا رو بذارید تو پرانتز، هیچ اتفاق نمیفته چون استدلال از اینجا شروع میشه. و هازا به خلاف ما لوکانت سیره تو علی المسح به تمام الکف، برهان خلف رو از اینجا شروع میکنن، از اینجا ابتدای استدلالشون هست. گفتیم تو برهان خلف چجوری باید ثابت کنیم؟ بگیم اگر در زمان معصوم این سیره ای که الان میبینیم نبوده است، این لازمه های اشتباه رو داره، از اینجا شروع میشه. و هازا به خلاف ما لو کانت سیرت و علل مسح به تمام الکف، به خلاف این که ما در زمان معصوم فرض کنیم که سیره متشرعه بر مسح کردن با تمام کف دست بوده، تمام کف دستشون رو میذاشتن رو پا و مسح میشه. فانهو خب وقتی همچین اتفاقی بیفته و با تمام کف دست مسح بخوان بکشن، آیا واقعا نباید هی این مسئله سوال میشده؟ چون از قرآن که همچین چیزی بر نمیاد. فانهو طبق الحاجت و الاسؤال عن وجوب ذلك، پس یه حاجتی و نیازی باقی میماند که زراره و سایر اصحاب سوال بکنن از امام علیه السلام که ببخشید تو قرآن که در این زمینه چیزی فهمیده نمیشه، در روایات هم ما صراحتی نداریم، چرا همه مردم با کف دستشون کامل مسح میکشن؟ از مسح المتشرعت به تمام الکف، وقتی که مثلا زراره میبینه همه مذهبیات تو مسجد با تمام کف دستشون مسح میکشن، لا یصلح مثبتا لوجوب ذلک، صرف کار مردم که صلاحیت ندارد که اثبات بکند وجوب این مسئله رو. بالاخره منبع وجوب باید یا قرآن باشه یا سنت معصومین. و حیث ان المسئله عامه الابتلا، وقتی که میبینه زراره که همه مردم مثلا هی دارن با کف دستشون کامل مسح میکشن و وجوب المسح به تمام الکف، اینا همه توی همین فرض اشتباه داریم اینا رو میگیم ما، و وجوب المسح به تمام الکف، و اینم که لازم باشد انسان با تمام کف دستش مسح بکشه، یشتمل علی عنایتن، شامل بر یک توجه اضافه ای هست. بالاخره قرآن میگه وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین، مسح بکشید پایتان را. این که تمام کف دستتون رو بذارید که از قرآن بر نمیاد، پس یه عنایتی و توجه بیشتری لازم داره انسان تا بتونه بفهمه که مسحش باید با تمام کف دست باشه. زراره هم داره نگاه میکنه میبینه همه مردم تو مسجد با تمام کف دست دارن مسح میکشن، خب باید بره از امام صادق بپرسه که ابن الله اینا رو چه حساب دارن این کار رو انجام میکنن. تستدعی کثرت السؤاله و کثرت الاجوبه، پس لازم میاد که هی اصحاب این رو بپرسن از ائمه علیهم السلام و ائمه هم هی جواب داده باشن که بله، این که میبینید همه دارن با تمام کف دستشون میکشن، ما هم موافقیم، روش همین است، به این دلیل است، به فلان دلیل است، و اینم هی باید نقل میشد. و اذا لم یصل الینا شیء منها، ببینید اینا شد همون لازمه هایی که میگیم اگر سیره در زمان معصوم یه جور دیگر بود باید یه سری لوازمی میداشت، مثل اینجا که گفتیم اگر سیره با تمام کف دست بود باید سوال و جوابهای متعددی از معصومین شاهد میبودیم. و حیث و از آنجایی که ببخشید فاذا لم یصل الینا شیء منها، اینجا وقتی میبینیم این سوال و جوابهای زیاد به ما نرسیده و هی در مورد این که چرا مردم دارن با تمام کف دست مسح میکشن چیزی نمیبینیم، کشف ذالک عن عدم وجودها، کشف میکنن که پس معلوم میشه که اصلا سیره در زمان معصومین هم با تمام کف دست نبوده است. سیره در زمان معصومین هم مثل الان بوده است که مسح پا با انگشتان انجام می شده، این میشه همون معاصرت، و معاصرت به زمینه سکوت معصوم تایید میکنه به عنوان یک حجت شرعی، سیره متشرعه رو به عنوان یک دلیلی میتونه برای ما تقویت کنه. بنابراین فرمان فیضا لم یصل الینا شیء منها، وقتی میبینیم اون سوال و جواب ها به دست ما نرسیده، کشف از ذلک، این مسئله کشف میکند از عدم وجوده ها، از اینکه همچین سیره ای در اون زمان نبوده. بعد وجوه توفر دواعی علی نقل، واضح هستش که در همچین مسائل مهمی دواعی به معنای انگیزه، توفر یعنی وجود داشتن و فراوان بودن، زیاد و فراوان هست انگیزه ها بر نقل این چنین مسائلی. بالاخره احکام وضو و طهارت و احکام شرعی مردم انگیزه نداره که مخفی بشه، که زراره هی باید سوال کرده باشه، اصحاب هی باید سوال کرده باشن، ائمه علیهم السلام هم هی باید جواب داده باشن و توی کتاب ها هم نوشته باشن. بعد وضوح توفر دوائی علن نقل، بعد از اینکه ما میبینیم که انگیزه ها فراوان است بر نقل این چنین احکام مهمی که مورد ابتلاء مردم است، و عدم وجود مبررات للاخفاء، و اینکه مبرر و توجیه کننده ای نیست برای مخفی کردن این چنین احکامی. مبرر یعنی تبریر کننده، توجیه کننده. چه توجیهی دارد که ضرار سؤال نکرده باشد؟ بله، یه وقت یه قضیه مربوط به مسائل تقیه‌ای هست، مربوط به یه سری قصه های مربوط به خلفا هست، خب در شرایطی نه اصحاب جرأت سوال کردن داشتن، نه ائمه خیلی امکان جواب دادن داشتن، انگیزه برای مخفی کردن بعضی از اون مسائل مذهبی اختلاف برانگیز وجود داشته. اما این که حالا مستتون رو اینجوری بکشید ویژگی خیلی خاصی نشته که صدها سال شیعیان مثلا مست پاشون رو با تمام کف دست کشیده باشن، ائمه هیچی نگفته باشن، اصحاب هم چی نپرسیده باشن. وقتی میبینیم این چنین شد و به تالی ان عدم الحاجه الى استعلام حکم المسئله، در نتیجه برای ما ثابت میکنه و کشف میکنه این ان عدم، عطف به همون تشرف زاله که دو خط بالاتر هست، کشف میکنه از اینکه حاجتی نبوده که بخواد همچین مسئله رو سوال بکنن. چرا حاجت نبوده؟ چون در اون زمان هم سیره همینجوری بوده که الان شاهدش هستیم و مسح هم با همون انگشتان کشیده میشده. این میشه همون قضیه معاصرت که دنبالش بودیم. الامر الذی یعین فرضیت قیام سیره علی الاجتزاء بالمسح ببعض الکف. این شد همون مسئله و مطلبی که الامر اینجا به معنی مطلب هست، نه به معنی امر و دستور. مطلبی که معین میکنه و متعین میکنه فرضیه اول ما رو. فرض اولمون چی بود؟ که محض با انگشتان فقط بوده. تو برهان خلق اومدیم برعکس اون فرضیه رو گرفتیم و به لوازم و نتایج نادرستی رسوندیم. پس ثابت میشه که فرض اصلیمون فرض درستی. یعین فرضیت قیام سیره علل اجتزاء بالمذهب بعضل کف. در نتیجه تعیین و متعین میشه که فرضیه اول ما فرضیه درستی بوده که سیره در زمان معصومین هم بر این واقع شده بوده که کافی بوده. اجتزا یعنی کفایت، کافی بودن چیزی رو از مجزی و بحث اجزا گرفته میشه. کفایت میکرده در زمان معصومین که مسح را با انگشتان بکشن. این شد قصه چی؟ معاصرت. پس ما کلن دنبال مسئله معاصرت بودیم دیگه، ثابت کردیم که در زمان معصومین علیهم السلام هم سیره متشرعه بر این بوده که با انگشتاشون مسح میکشیدن. و وقتی این رو بذاریم کنار سکوت و تایید معصوم میشود دلیل شرعی. و حاضر طریق و کمالا حزنا، این ده راه برهان خلف همونطور که ملاحظه کردید که توقف علا مجموعت اموره، حتما باید یه چند تا نکته درش باشه تا انسان بتونه از این راه برهان خلف در بحث سیره متشرع استفاده بکنه. چی مثلا؟ یکی این که فرض کنید کون المسئله عامت البلوا، حتما باید این مسئلهی مثل مسح پا و اینجور چیزا باشه که مورد بلوا، عامت البلوا یعنی کثیر الابتلا، همه باهاش سر و کار داشته باشن، همه هر روز از این مسئله مورد نیازشون بوده باشه که انگیزهی بشه برای سوال کردن. وقتی میبینیم سوال نشده این راه رو به این صورت بتونیم بچین. یک نیاز دیگه این راه، چیز دیگه که بهش نیاز داره این برهان خلق، نسش که و کون الحکم الاخر، اون مسئله دیگر که فرض اشتباه ما بود، اعنی المذهب تمام الکف فی المثال، تو همین مثال ما مسح کردن با تمام پا باید یه چیزی باشه امرن علا خلاف طبع، خلاف طبع باشه، یه مقداری خلاف اون چیزی باشه که امروزه هم در بین متشرعه مشاهده میکنیم. طبیعتاً خلاف طبع بودن و خلاف عرف بودنش باعث میشه که در اون زمان ما بگیم که اگر این چنین بود باید حتما سوال جواب ها فراهم شد، ولی اگر یه کار خیلی عادی گسترده بوده دیگه نیازی به سوال جواب نداشت. و توفر الدوائی علی نقل ما یرد فی المسئله، و همچنین انگیزه، توفر الدوائی دیروز هم داشتیم، انگیزه وجود داشته باشد برای اینکه نقل کنن اصحاب اون ما یرد فی المسئله. ما یرد و ماش در حقیقت به معنای فرمایشات معصومینه، یعنی آن فرمایشاتی که معصومین در این مسئله نقل مطرح می کنن و یردو معنای بیان شدن و مطرح شدن از طرف ائمه. و توفر الدوائی علا نقل مایرد و فی المسئله و انگیزه ها باشد که نقل کنند آن چیزهایی که ائمه در این مسئله بیان می کنند. چون ببینید خیلی از چیزها اصلا انگیزه ای نبوده. مثلا الان ما داریم که رسول خدا در عمر شریفشون چند بار سر غذاشون نون بوده یا چند بار نبوده. مثلا فرض بفرمایید که امام صادق علیه السلام اگه سبزی می‌خوردن چند بار تروبچه همراه سبزیاشون بوده، چند بار نبوده. انگیزه ای نیست برای نقل کردن همچین مسائلی. توفر و دوایی ما میگن یه سری چیزا هستش که انگیزه ای بر نقلش هست، یه سری چیزا انگیزه ای بر نقلش نیست. مثلا همین حالا قصه سبزی خوردن، ببینید از یه سبزی خوردن رو آدم میتونه از این برهان خلق پیش ببره. اینجوری بگیم، بگیم امروزه همه سر سفره‌هاشون سبزی دارن. اگر این مسئله در زمان معصومی چیز دیگری بوده است، مثلا افراد سبزی کنار سفره‌هاشون نبوده، حتما باید معصومین اعتراض میکردن و نقل میشده انگیزه این طلاق هست که سبزی بوده یا نبوده. یا حضرت هم یه بار گفتن که سبزی کنار غذاتون باشه خیلی خوبه، چندان انگیزه نیستش که افراد احساس کنند این به عنوان یکی از مسائل مهم شرعی باید حتما بهش توجه بشه. بنابراین در بحث برهان خود میگن اینم لازم هستش که مسئله از مسائل مورد اهتمام متشرع بوده باشه. و بعدش و عدم وجود مبررات للاخفاء، یه شرط دیگه هم هستش که چیزایی که توجیه کند مخفی کردن قضیه رو، همون مباحث تقیه‌ای، تقیه هم نباشد در بین، که خیلی از مسائل فرض کنید در ارتباط با مسئله ولایت امیرالمومنین یا همین قضیه حی علی خیر العمل گفتن و حی علی خیر العمل، یکی از مسائل بوده که از همون اوائل دوران پس رسول خدا از اذان حذف میشه و خب شیعیان با گفتن حی علی خیر العمل اذانشون متفاوت میشده با اذان اهل سنت. چون توجه دارید فرق دقیقش اذان ما و اهل سنت اشهد ان علی ام ولی الله نیست، اون رو ما هم جز واجبات اذان و اقامه نداریم. توی رساله هم نگاه بکنید اشهد ان علی ام ولی الله رو توی قسمت واجبات اذان و اقامه نمیارن. آخرش تمام که شد میگن که مصحب است انسان به قصد رجاء و اعلام مسائل اعتقادی این رو هم بگوید، ولی اگر خیر العمل هستش که ما لازم میدانیم و اهل سنت حذفش کردن. خب ممکنه حالا در یه شرایطی انسان بخواد از این برهان خود حی علی خیر العمل رو هم ثابت بکنیم، بگیم چون امروز ما میبینیم میگویند، پس معلوم میشه در زمان معصومین هم میگفتن و اگر نمیگفتن معصومین باید اعتراض میکردن. نه، گاهی وقتا ممکنه نمیگفتن و معصومین هم اعتراض نمیکردن به خاطر قضیه تقیه که مشخص کننده مذهب اون اصحاب بوده و براشون ممکنه مشکلی ایجاد بشه. و عدم وصول، شرط پنجم این که و عدم وصول شیء معتد به من الروایات و فتاوى المتقدمین یثبت الحکم المقابل، و این که نرسیده باشد به دست ما چیزهای معتد به. چیز معتد به یعنی به هر حال نقلها و فتاوای قابل توجه. معتد به این قابل توجه، مخالفتهای قابل توجهی به دست ما نرسیده باشه که یثبت الحکم المقابل، اون حکم مقابل این رو برای ما اثبات بکنه. ولی اگه مثلا توی مسئله ای ما فرض فرمایید یه سری نقلهایی میشنویم و یه سیره ای مشاهده میکنیم، یه سری نقلها به خلاف این هم داریم. نقل‌های مثلا فرض کنید تو همین بحث حالا موسیقی، مثلا در بحث موسیقی سیره متشرع امروزه این هستش که از موسیقی اجتناب میکنن. حالا جدای جمهوری اسلامی و فضای رسانه‌ای و اینها کاری نداریم، ولی متشرعی که حالا تا قبل از انقلاب اینا اونا هم بالاخره متشرع بودن دیگه، در قبل از انقلاب و فضای مثلا 10 سال اخیر متشرع معمولا از موسیقی اجتناب میکنن. آیا می شود از همین راه برهان خلف ثابت بکنیم که این در عصر معصومین هم همینجور بوده؟ ممکنه یکی بیاد بگه که در این زمینه ما مخالفت هایی شاهدیم، در فتاوای فقها مخالفت هایی داریم، چندین فقیه هستند که نسبت به جواز موسیقی هم فتوا دادن، حرمت موسیقی به صورت کلی رو رد کردن و چیز. میگیم اینها فتاوای معتد به نیست، به اندازه ای که انسان بگه که بله نصفی از فقها با موسیقی موافقن نصفی مخالفن، اینجوری نیست. نه، بخوایم درصد بگیریم شاید یه 5% باشن کمتر که با موسیقی موافقت کرده اند و الا اکثرا در زمینه فتوای واحد. خب اینها مواردی بود در ارتباط با راه برهان خود و توضیحاتش. میان سراغ راه چهارم که ما بتوانیم معاصرت رو ثابت کنیم، بتوانیم بگیم سیره‌ای که الان مشاهده میشه در زمان مسلمین هم بوده، این هستش که بگیم جایگزینی اگر بخواد این سیره در اون زمان داشته باشه چیز بعیدی. ان سیرته، راه چهارم اینو میگه، میگه ان سیرته سیره‌ای که امروز مشاهده میکنیم اذا لم تکن معاصرتن لعصر المعصوم علیه السلام، اگر این سیره در زمان معصومی نبوده پس چی بوده؟ یه چیز غیر از این بوده. فیلزم وجود و بدیل غریب، پس حتما یه جایگزین عجیب غریب و متفاوتی داشته. و هو لو کان ثابتا حقا لا نقل، اگر این سیره وجود داشت واقعا در بین متشرع اصل معصومین همچین روشی وجود داشت، خب نقل میشد. مثل قضیه مثلا ریش تراشی، اگه واقعا در دوران معصومین همه ریشاشون میتراشیدن خب این نقل میشد. به نحوی یه مقداری چیز عجیب و غریب و دور از ذهنی هست و میگیم خیلی بعید هست که یک جایگزینی داشته باشد این سیره در دوران معصومین. یا مسئله پوشش خانم ها، بگیم خیلی بعید هستش که مثلا خانم‌ها در دوران معصومی بی‌حجاب بوده باشن. چون آقایی هم هستش یک کتاب 1000 صفحه‌ای نوشته و ثابت میکنه که، یعنی میخواد ثابت بکنه که در دوران معصومی حجاب نبوده و اینقدر که داره الان سختگیری میشه این به خاطر یه سری مسائل حکومتی و غیر از الله در عصر قرآن و رسول خدا و معصومین علیه السلام ما اجباری و الزامی و سیره‌ای در زمینه حجاب خانم‌ها نداریم. برای دیگه الان خانم‌ها حجاب دارن، اون زمان ها سربره نبودن.
نه آخه نبودنش با جایگزین بودن
جایگزین دیگه. این الان چادر، اون زمان بی چادر میشه جایگزین، اون میشه یک سیره جایگزین. نه مثلا شال بوده، هر چی، یعنی بالاخره شما یه چیز مقابل باید در نظر بگیرید. بگید که این که امروز پوشش کاملی هست، حالا به انواع مختلفش، خانم ها پوشش کاملی را رعایت میکنن. اگر بخوایم بگیم در زمان معصومین پوشش کاملی نبوده است و خیلی از بخشای بدنشون نمایان بوده است، این میشه یک سیره جایگزین و کاملا متفاوت با سیره متشرعی امروز و این خیلی بعید است. اینجوری میگن، میگن که باید نقل میشود که همچین قضیه و عدم و نقله. وقتی میبینیم که نقل نمیشه همچین سیره‌ای برای خانوم ها در اون دوران، دلیل اون حالا عدم ثبوته، دلیل است برای این که همچین سیره‌ای نداشتن خانوم ها که بخوان بی‌حجاب بوده باشن در اون دوران. و به تالی تثبت و معاصرت و سیره، در نتیجه ثابت می شود که چی؟ معاصر بودن این سیره با دوران معصومین. سیره مثلا چی؟ هم بحث حجاب، بحث حجاب کامل که امروزه در میان خانم های مذهبی دیده می شود، ثابت می شود که در اون دوران هم حجاب کامل وجود داشته است. ترجمه کنید کلمه حجاب کامل رو میگم و نه چادر رو ها. سیره‌ای که ما در متشرعه امروز داریم، قبلا چند بار گفتم، نگاهمون رو یه مقداری باز کنیم و به کشورهایی مثل لبنان، مثل مالزی، اندونزی، بسیاری از کشورها که خانم‌های با حجاب مسلمان کاملا متین و وزین و پوشیده‌ای رو داره، چادر هم ندارن. بنابراین ما میگیم حجاب کامل اسلامی سیره ای در میان زنان مسلمان امروز و میتواند این به عنوان یک سیره معاصر معصومی هم به حساب بیاد که اون زمان هم قطعاً حجاب کاملی وجود داشته است. کما هو الحال فی الظهور. یه مثال دیگه میزنم، بحث ظهورات. مثال برای این قصه، برای این راه چهارم، مسئله عمل به ظواهر رو مطرح میکنن. عمل به ظواهر خودش یک از سیره ها در بین عقلا، یعنی چه؟ یعنی عقلا ظواهر رو محترم میدونن، بهش اعتنا میکنن در زندگیشون. تو جای تابلوی میبینن به تابلو توجه میکنن، عمل میکنن از ظواهر کلمات افراد، همون رو برداشت میکنن که برداشت
عرفی و اقلایش هست. میگیم اگر که در زمان معصومین عمل به ظواهر نبوده است، پس چه جایگزینی داشته؟ جایگزینش چی بوده در دوران معصومین؟
اگر معصومین نمیخواستن و مثلا در زمان معصومین روش دیگری بوده است، باید یه چیز دیگری غیر از ظواهر بوده و نقل میشد. وقتی میبینیم نمیشه، پس معلوم میشه در زمان معصومین هم همین عمل به ظواهر یکی از سیره های مورد عمل عقلا و متشرعه بوده است. و میفهمان کما هو الحال فی الظهور، در حقیقت دارن وارد مثال میشن. کما هو الحال فی الظهور مثالشون هست، ظهور مثالشون هست. ظهور منظورشون چیه؟ فانه اذا لم تكن السيره في عهد المعصوم عليه السلام، اگر که ما فرض کنیم که در زمان معصومین سیره این نبوده باشد که چی؟ منعقدتن على الاخذ به، منعقد بوده باشد، سیره منعقد بوده باشد بر این که به این سیره، به این روش ظهور و به ظواهر عمل بشه و اخذ بشه، فی مقام تفهیم، وقتی دو نفر میخواستن با هم حرف بزنن در زمان معصومین، آیا به ظواهر عمل میکردن یا عمل نمیکردن؟ به ظواهر اعتنا میکردن و اکتفا میکردن یا نه؟ اگر این چنین نبوده، فیلزم وجود و بدیل، پس حتما باید یه جایگزینی داشته باشه. اگر ظواهر در گفتگوهای عقلایی کنار گذاشته میشده اون زمان، پس باید یه جایگزینی میداشته. و اول اعتماد و مثلا علا خصوص نص صریح، اگر یه جامعه ای نخوان به ظواهر عمل کنن، باید به چی اعتماد کنن در گفتگوهای هم؟ مثلا فقط به نص صریح اعتنا کنن و عمل کنن. دارید؟ ببینید ظواهر، اگه میخواد بفهمید ظواهر چیو میگن، صبح تا شب محاورات و مکالمات و در دیوار و اطراف زندگی خودمون رو چشاتون باز کنید، همه جا ظواهر میبینید. از تابلوها گرفته تا مثلا زنگ تلفن، موبایل، نمیدونم علامت هایی که مشاهده میشه، همه بخش های از ظواهره. ما همه زندگیمون رو با همین عمل و توجه و اعتنا به ظواهر داریم ادامه میدیم. اگر که در زمان معصومین قرار نبوده که به ظواهر عمل بشه، پس باید وقتی میخواستن با هم حرف میزنن، حرف بزنن یا مطالبشون منتقل کنن، چیکار میکنن؟ باید فقط به نصوص و عبارتهای صریح توجه میشده، به هیچ ظهوری اعتنا نمیشده. میگیم و حیث و این نذالک ظاهرتون اجتماعیتون غریبه، از آنجایی که این واقعا یک ظاهره، یعنی اتفاق، یک از کنم که رخداد و مطلب اجتماعی عجیب غریبی که در یه جامعه شما رفت آمد کنی، نه تابلوی ببینی، نه اشارهی ببینی، نه علامتی ببینی، حرفهای افراد همه با جمله های کامل کامل صریح بوده باشه، این واقعا جامعه عجیبی هست. از اون جایی که این واقعا خیلی عجیب هست، اگر می بود پیال زمان نه، حتما باید نقل می شد که در دوره مسئولی مردم اینجوری زندگی می کردن، به ظواهر عمل نمی کردن و فقط به نصوص صریح و قطعی اعتنامی شده و عدمه و دلیلون حلال اعتماد علی ظهور. وقتی ما می بینیم که این نقلی نشده و این جایگزین برای عمل به ظواهر در اون دوران نبوده، نبود این نقل ها نشان دهنده این هستش که جایگزینی هم نداشته، پس ثابت می شود که عمل به ظواهر به عنوان یکی از سیره هایی که امروز مشاهده می کنیم در زمان معصومین هم همین سیره وجود داشت. اینم راه چهار. راه پنجم رو راه وجدانی و درونی افراد و عقلا بیان می کنن. یعنی میگن جوری باشه که یک مسئله در درون شما ریشه داشته باشه، این مسئله در میتونید مطمئن بشید که همواره در همه جوامع عقلایی از جمله در عصر معصوم علیهم السلام هم به همین ترتیب بوده است. حالا مثالی که عرض کردم مثل همون جدا بودن اندرونی بیرونی توی مهمان ها و دید و بازدید ها و اینها. فرمان راه پنجم الوجدان، الموجب للوثوق، یک درد و یافتن درونی که باعث وثوق و اطمینان ما میشه. به معنی ان الانسان اذا عرضه یا عرضه قضیه، حالا اگه عرضه بگیم میشه قضیتون، عرضه بگیم میشه قضیتن، عرضه بخونیم بهتره. اذا عرضه قضیتن معینتن علا وجدانه، وقتی انسان یه قضیه معینه رو به وجدان خودش عرضه کنه، یعنی میگه که مثلا مهمون های نامحرم نامحرمی اومدن خونه ما، وجدان آدم چی میگه؟ وقتی اینا میخوان بشینن غذا بخورن بخوابن رفت آمدش روشن، اینا وجدان درونی انسان چی میگه؟ و رعا انهو یتخذ و فیها موقفا معینا، وجدان انسان اقتضا میکنه که اینها به هر حال حریم های جداگانه ای برایشون قرار داده بشه. و لا از انهذا الموقف واضح فی وجدانه لدرجه قویه، احساس میکنه انسان که این درک عمیق وجدانی به حدی قوی هست، الی حد یستطیع ان یتأکد من عدم ارتباطه بالخصوصیات المتغیره من زمان الی زمان، به حدی که انسان میتونه تأکید بکنه و مطمئن بشه که ربط ندارد این مسئله وجدانی من با خصوصیاتی که امروزه داره رخ میده و امروزه مثلا وجود داره. بالاخره یه سری اتفاقات هستش که امروزه الان داره پیش میاد. فرض بفرمایید این که حالا افراد دور هم میشینن از موبایل هم دیگه و نمیدونم پیامک و اینجور چیزها، یعنی مثال قول معروف چیزی که خود شما وجدانتونه، وجدانن اگر توی یک جمع مهمانی نشسته باشیم، اگر هیچ کس موبایلی نداشته باشه و به موبایلش نگاه نکنه و اسمس نخونه، احساس میکنیم یه چیزیمون کمه انگار، یا جایی داریم میریم موبایلمون همراه نباشه، احساس میکنیم یه چیزیمون نیست، کم داریم. این درک وجدانی درون ما شده، ولی ربطی به وجدان واقعی که انسان که نداره، تأثیر پذیرفته از حوادث چند سال اخیره. اما اگر یه سری مسائلی مثل همون عفت و حریم و غیره انسان به وجدانش مراجعه کنه، یک مسئله از درون طبع حیا و ویژگی های درونی انسانی ناشی میشه، ربطی هم به زمان و مکان خاصی نداره. بنابراین میگیم فانه یحصل له الوثوق، در نتیجه برای انسان یه اطمینانی ایجاد میشه، به ان ذلک الموقف هو حالت عامه لدى جميع العقلاء، انسان میتونه به اطمینان برسه که این موقف، موقف یعنی جایگاه و از کنم که روی کرد، این روی کرد، این جایگاهی که من در این مسئله دارم و بعدم میاد که زن و مرد مثلا اینقدر قاطی هم باشن توی مهمونی یا رفت آمد خانوادگی و غیره، این مسئله حالتی است که نزد همه عقلا حالت عمومی و فراگیری هست، خصوصا اذا لا هر مجتمعات عقلائیتا مختلفه، مخصوصا وقتی که انسان ملاحظه بکنه به جوامع متعدد عقلایی، ببینه اونا همینجوری زندگی میکنن. لا حذر مجتمعات عقلائیتن، جوامع عقلایی مختلف و متعددی رو ما ببینیم اینجوری دارن زندگی میکنن. قصارت علا ذالک الموقف، که همشون اینجوری زندگی میکنن و همه اونها این رفتار رو رعایت میکنن، در هر انسان تقریبا این مسئله قطعی میشه که این به عنوان یک سیره ای که امروزه هست در آن دوران هم همینجور بوده. فکر میکنم قضایای مختلفی که به مسئله مثلا حیا ربط پیدا میکنه با همه بخش های مختلفش رو ما بتونیم جز این به حساب بیاریم. حیا یک مقوله ای است که در میان همه جوامع با به هر حال کم و زیادهایی وجود داره، حالا در 50-60 سال اخیر خیلی دستخوش تبلیغات شده و کلن از میان جوامع دور شده، ولی واقعا بلایی موقت داره بشریت رو اذیت میکنه، در آینده برطرف میشه و بشر برمیگرده به همون حال طبیعی و وجدانیش. در این قضیه هم ما اگر میخوایم یک سیره رو ثابت کنیم در عصر معصومین علیهم السلام هم همینجور بوده، یک راهش این شد که برش گردونیم و بتونیم بچسبونیمش به مسائل درونی و وجدانیمون. خب این همطور که اینجا نوشتم، وجدان ما گاهی وقتا یه وجدان فردیه، یعنی من به تنهایی میتونم این رو در وجدان خودم پیدا کنم، گاهی وقتا جمعیه، یعنی با ملاحظه جوامع بشری و علوم جامعه شناسی میتونم به این برسم. تا حدودی مثلا بحث وجدان فردی رو باید به روان شناسی برگردونیم، جمعی رو به جامعه شناسی برگردونیم. مثلا برای توجه شما به فرقشون میخوام اینو بگم. در پاراگراف آخر اینو میگن، فرمان به هازت طریق و موضوعیون به لحاظ ما تم استقراهو من المجتمعات الاغلائیه و وجدانیون به لحاظ غیرها. این راه آخری که گفتیم به صورت وجدانی انسان باید چیزی رو ثابت بکنه، این اگر شما میخواید استقرا کنید و در جوامع اقلایی چیزی رو پیدا بکنید به عنوان وجدان جمعی، خب یه حالت موضوعی پیدا میکنه، یعنی در موضوعات مشخصی اگر شما این مسئله رو بتونید پیدا بکنید، اون وقت ادامه این استدلال برش مبتنی میشه و میشه ثابتش کرد. یعنی میگیم ما در میان همه جوامع مسئله حیا را تونستیم استقرا کنیم و ثابت کنیم، این موضوع وقتی که ثابت شد اون موقع ادامهش میشه که پس در دوران معصومین هم این قضیه وجود داره. و وجدانیون چیزیست که از درون خود فرد دارش شکل میگیره و دیده میشه، اگر ربطی به جمع اقلا نداشت، از درون خودت اگر داری این رو به دست میاری باید خودت چیکار کرده باشی؟ وجدان کرده باشی و مثل علم حضوری خودت به این رسیده باشی تا تونسته باشی اون رو ثابت بکنی. و در صورت اگر در حال انسان به وجدان درونی و فطریش چیزی رو مرتبط کرد، این وجدان در میان همه انسان ها تا حد زیادی مشترک هست، ثابت میشه مسئله معاصره. و السلام علیکم و رحمت الله. Thank you.